قدیم آقای دکتر لیایی مرتبط هست با همین بحث ایده بازار پست. بفرمایید که چه خبر، آیا از این ایده استقبال شد؟
بله بله، توی ایده بازار پست تقریبا 44 شرکت نوآور و دانش بنیان ایده های خودشون رو آوردن که تو حوزه های پستی ایده داشتن آوردن و ما اونجا تونستیم یه تعدادشون رو باشون قرارداد ببندیم و بعضی هاشون هم که محصولاتشون آماده نبود راهنمایی خوب بهشون شدش که محصولاتی متناسب با نیاز شرکت ملی پست انشاءالله آماده بکنن که ما بتونیم از محصولشون در شرکت ملی پست انشاءالله به رهبر انسان استفاده بکنن.
امید به خدا که این اتفاق بیفته. به عنوان یکی مشوق و آنچه که باعث میشه جلب بشن تولید کننده ها و شرکت هایی که در این زمینه دارن قدم میذارن و اون نیاز سابق و نگاه سنتی رو تبدیل به نگاه نوآورانه و امروزی انجام میدن، چه حمایت ها و تسهیلاتی در نظر گرفته شده در مسیر جلب بیشترشون که در این حوزه فعالیت داشته باشن؟
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم آرزو میکردم که شما هم کنار من بودین توی نمایشگاه از خلاقیت و نوآوری جوانای ایرانی و شرکت های دانش بنیان لذت میبردین و افتخار میکردین به این محصولاتی که با فکر ایرانی تولید شده. در جواب سوال شما، بحث حمایتی که مطرح کردین، ما سازوکارهای مناسبی توی کشورمون با توجه به فعالیتی که معاونت علمی ریاست جمهوری و بقیه دستگاه مربوطه برای حمایت از شرکت دانش بنیان فراهم کردن، از این ظرفیت داریم به نحو احسن استفاده میکنیم. در داخل مجموعه خود وزارت ارتباطات هم ما کمیته‌ای داریم که کمیته وجوه اداره شده هستش و از منابع داخلی وزارتخانه ما منابعی رو اختصاص دادیم برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و از فناور تو حوزه‌های مختلف ارتباطات و مخصوصا توی حوزه صنعت پست، که انشالله غیر از بحث حمایت مالی ما راهنمایی‌ها و حالت مربیگری یا منتوری که در یه اصطلاحی از سر حوزه‌های استارتاپی اینا رو راهنمایی میکنیم و هدایتشون میکنیم تا اینکه اون ایده هاشون رو تبدیل به محصول تجاری بکنن و نهایتاً انبوه‌سازی از محصولات نوآورانه و فناورانشون داشته باشه.
بسیار عالی. مهمترین نکته رو اشاره داشتین آقای دکتر لیایی، این بحث انبوه‌سازی تجاری سازی هست که اهمیت داره، شاید به واسطه مزین شدن امسال به نام سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین شاهد بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان باشیم و وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست هم مستثنا از این ماجرا نباشه، اما اینکه بتونه منتج به محصولی بشه، اون هم نه به صورت پایلوت و آزمایشی، اینکه به صورت انبوه و تجاری سازی باشه، مهمترین اتفاقیه که میتونه بیفته از طریق شرکت های دانش بنیان و نوآورانه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر لیایی. صحبتی اگر باقی مونده میشنویم از زبان حضرت علی.
من تشکر میکنم از شما همکارانتون، انشاءالله انتظار دارم در رویدادهای بعدی هم در کنار ما باشین و بتونین صدای شرکت های دانش بنیان و فناور که محصولی دارن توی حوزه های پستی انشاءالله تلاش های اونا رو به گوش هموطنان کشورمون انشاءالله برسونیم.
سپاسگزارم. قطعا شبکه رادیویی اقتصاد حتما در کنار شما خواهد بود. متشکرم. بازم تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر لیایی و تبریک میگم این روز رو خدمت شما و همکارانتون. شبتون بخیر باشه. بدرود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همراه هستین با روی خط بازار، برنامه‌ای که شنبه تا سه شنبه میتونید از ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 شنونده اون باشید. 30,036,37 و اما یک پیامکی که در ارتباط با گفتگوی اخیرم با آقای دکتر لیایی به دستمون رسیده، از عضویت در اتحادیه جهانی پست پرسیدن به عنوان رکن اصلی و عالی که میتونه کمک بکنه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال و آنهایی که میخوان قدم بذارن در مسیر تجاری سازی و انبوه سازی محصولات خودشون در زمینه پست، یکی از الزام‌ها و پیش نیازهاش رو عضویت در اتحادیه جهانی پست دونستن. متشکرم از شما شنونده عزیز. نوزده و 35 دقیقه کماکان همراهید با روی خط بازار. یکی از محورهایی که خدمتتون در ابتدای برنامه به اون اشاره داشتم، برگزاری نخستین اجلاس شش جانبه ترانزیتی با هدف همگرایی در منطقه هست. حضورتون عرض بکنم که اولین اجلاس وزرای ایران با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. به همین دلیل، به همین مناسبت میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسینی، رئیس محترم کمیسیون لوجستیک و حمل و نقل اتاق ایران. گفتگوی بنده با آقای حسینی رو میشنوید. آقای حسینی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی و شنوندگان.
درود بر شما، بسیار خوشحال هستم که با حضرت علی گفتگو میکنم. نخستین اجلاس شش جانبه ترانزیتی برگزار شد در منطقه، میخوام یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که جزو اهداف و چشمانداز تصور شد بین شش کشور و قرار هست که بهش دسترسی پیدا بکنن.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه کشورهایی که شما نام بردید
بله
محصول و خشکی هستن و به آبهای آزاد راه ندارن، خواه نخواه تشکیل این اجلاس ها و این روابط بین المللی خیلی میتونه کمک بکنه بهشون در جهت اینکه بتونن از مسیر ایران استفاده کنن که بتونن به آبهای آزاد و دریای آزاد بین المللی دسترسی پیدا بکنن. با توجه به مسائل منطقه‌ای و جنگی هم که در منطقه وجود داره، روسیه و اوکراین، و ما به هر صورت اون کوریدوری که در ارتباط با منطقه روسیه و اوکراین بود، این الان فعلا مسدود شده.
بله.
کشورها در حقیقت به کوریدوری دارن نگاه میکنن که از مسیر ایران به در حقیقت خلیج فارس و دریای عمان بنادر ایران میتونه اینها رو وصل بکنه. در نتیجه اهمیت این کوریدور و اهمیت به هر صورت جغرافیای سیاسی ایران و جغرافیای اقتصادی ایران خیلی مهم شده توی این موضوع. با توجه به اینکه حالا کشور افغانستان هم مسائل متعددی داره، علارغم اینکه همسایگی داره با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان، ولی علارغم این کشورها ترجیح دادن که ایران رو هم به عنوان یک شریک منطقه‌ای در اجرای پروژه به کار بگیرن که بتونن اینکه کدهای حمل و نقل بین قاره‌ای چند وجهی رو در منطقه اوراسیا و آسیای میانه و همچنین ایران شکل بدن. خب ما به هر صورت اگر بپذیریم که ترانزیت بخشی از تجارت هستش و خیلی از کشورها از موضوع ترانزیت میتونن منافع زیادی ببرن، ایران هم قاعدتا از این موضوع میتونه منافع خوبی رو داشته باشه. هر چقدر ما بتونیم شرایط و امکانات و تفاهم‌نامه‌های بهتری رو دو جانبه یا چند جانبه با این کشورها داشته باشیم، میتونیم شرایط رو بالاتر ببریم. قاعدتا هم در این اجلاس تفاهم های انجام شد. اطلاعاتی که من دارم خیلی موضوع این بود که بتونن روابط بین کشورها رو حتی الامکان برای ما یه مقدار راحت تر بکنن،
تسهیل بشه، واژه تسهیل رو به
قانونی وجود داره در کشورهای مشترک منافع سابق شوروی که اینها که الان جدا شدن طبق قانونی که دارن خودشون ویزا برای همدیگه، یعنی روادید ندارن.
بله، بین
اتباعی کشور خودشون بین خودشون میتونن رفت آمد بکنن، ولی ما از ایران رانندگان ما یا تجار ما یا صاحبان مشاغل ما که میخوان اونجا رفت آمد بکنن و برن بیان، یه مقداری به هر صورت این مسئله ویزا و هزینه های ویزا و مدت کوتاهی که میرن دچار مشکلات زیادی میکنن. و این مسئله که از درخواستایی بود که در حقیقت طرف ایرانی مطرح کرد در حال بررسی هست که شاید بتونیم در آینده نزدیک این مسئله ویزا رفع بشه، یا ویزا رو به صورت خیلی بلند مدت بتونن روادید بلند مدت بدن به رانندگان و فعالین اقتصادی ایرانی، یا یعنی که اصلا به طور کلی روادید رو بردارن و عملا یه بخش عمده از این مشکلات خودش خانه‌ها حل و فصل بشه. در مورد بحث موارد دیگه هم، البته این طرف دریای خزر هم، یعنی سمت در حقیقت غرب دریای خزر هم، با توجه به اینکه ما کریدور شمال جنوب رو داریم و این پروژه کریدور شمال جنوب هم خودش یک فرایند زیادی رو داره و الان هم در حال حاضر شرایط خیلی خاصی رو داره و ما به عنوان حلقه مفقوده این کریدور که در ایران راهن رش به آستارا رو باید تعیین تکلیف بکنیم و ظاهران یه قولی دادن که با سرمایه‌گذاری طرف روسیه میتونن ظرف دو سال اینو به نتیجه برسونن. فکر میکنم که با این ایجاد این زنجیره‌ها و حل یک سری مشکلاتی که ما خودمون هم در داخل کشور در اثر بحث روانسازی بحث ترانزیت باید ایجاد بکنیم، بتونیم یک شرایط جدیدی رو با کشورها ایجاد بکنیم. جدا از اینکه چند تا از این کشورها که شما نام بردید در سواحل دریای خزر با ما در حقیقت همسایه مشترک هستن، فرایند و در حقیقت ظرفیت دریای خزر و بنادر شمالی ما هم میتونیم روی موضوع استفاده بکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای حسینی، سوال دیگه ای که مد نظرم هست شاید اکتفا کردن به بحث تسهیل بحث ویزا باشه. میخوام این اتفاق دو طرفه رخ بده، تو این مسیر چه منافعی رو در نظر گرفتیم که یک حالت برد برد رو داشته باشه، یعنی صرفا اکتفا نکنیم به این که شاید یه در نظر گرفتن شرایط آسانتر برای ویزا برای حالا فعالان تجاریمون این فضا رو ایجاد بکنه که خب با این شش کشوری که نام بردم، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، یک فضا و یک امنیت تجاری رو ایجاد بکنه، اما اینکه منافع و آنچه که کشور خودمون به دست میاره محقق نشه و دیده نشه. آیا تفاهم نامه ها قراردادهای امضا شده که به این مسیر کمک بکنه؟
بله، ببینید الان که خب قزاقستان که ویزاش رو برداشته، برای
کامل برداشت
تقریبا
برای فعالان تجاری عموم،
ویزای عموم تقریبا راحت شده. ازبکستان هم ما در سفری که داشتیم امضا اعلام شد که ظاهراً مذاکراتی انجام شده و ظاهراً تا چند ماه آینده هم که تفاهم‌نامه هایی که وزارت خارجه پیگیری داره میکنه ازبکستان داره این اتفاق میفته. قاعدتاً خب کشور دیگه هم قاعدتاً این مسئله هست. یکی از مهمترین جاهایی که ما باید ویزامون رو بهش برداریم کشور ترکمنستان، چون بیره به حساب ما وقتی که ما وارد این کشور
و فکر میکنم با این پنج کشوری که نام بردم بیشتر مرز رو هم ما با ترکمنستان داریم،
اصلا ما فقط با ترکمنستان،
بقیه رو با واسطه با بتونیم بهشون
بله منتقل. ما مرز خاکیمون با ترکمنستان، بله هم بله. با کشور قزاقستان مرز دریایی
با واسطه، بله،
که بر اساس مرز دریایی که در دریای خزر هستش داریم. ما بقیه کشور رو از طریق ترکمنستان و قزاقستان میتونیم وارد بشیم و اونها در حقیقت مرحله دوم هستن. اینه که برای ما الان خب قزاقستان حل شده مشکلش، ولی کشور ترکمنستان به هر صورت چیزی که شنیدم ظاهرا یکی از چیزهای خیلی کارهای خیلی خوبی که انجام شد و ترکمنستان انجام داد در همین روزهای اخیر این بود که ما بابت هر کیلومتری که کامیونای اونجا حرکت کردن 1.5 دلار اینا پول میگرفتن از ما، که این خوشبختانه با پیگیری هایی که به صورت طرفین انجام دادن و خصوص بخش ایران انجام دادن خوشبختانه برداشته شد و یه مبلغ خیلی زیادی، مثلا یه کامیون اگه میخواست بره برگرده این چیز رو 1800 دلار باید پرداخت میشد، تقریبا تبدیل شد به 150-160 دلار، که این خبر خیلی خوبی بود که هفته پیش ما اینو مصوبه شده داره تو هم ابلاغ کرد. و به هر صورت با توجه به اینکه ما بعد از 2 سال و خورده‌ای که از کرونا میگذره کشور ترکمنستان مسیرشو بسته بود، یعنی فقط ما از طریق ریل میتونستیم کالا بفرستیم. این اواخر هم کامیون‌های ما و راننده‌های ایرانی نمیتونستن برن، فقط باید در صورت اون بحث بارگیرشون رو میدادن کامیون‌های ترکمن انجام میدادن برمیگردوندن. مشکلات زیادی اتفاق افتاده بود. حالا من فکر میکنم که با این تفاهم و با این گردهمایی جدیدی که داره اتفاق میفته و بازارهای جدیدی که روی همه کشور منطقه باز شده به هر صورت اونها هم خیلی تمایل دارن که بتونن از ایران استفاده کنن. یکی از مواردی هم که داره الان اتفاق میفته اینه که مثلا ازبکستان مرزش به صورت شبانه روزیه، ولی مثلا ترکمنستان 12 ساعت کار میکنه، یا ما مثلا مرزامون شبانه روزی نیست، نه که طرف ترکمنستان هست. اینه که باید یه این تفاهم نامه و این رفت و آمد ها باعث میشه که یه بخش زیادی از این مشکلات بین راهی حل و فصل بشه. در این حال به نظر میاد که ما باید بریم به سمت لوجستیک و زنجیره تامین کامل و اینکه بتونیم شرکت های مشترکی رو با این کشورها داشته باشیم، بریم رو معامله های بردبرد، فقط ما نریم اونجا و یا اونا مثلا فقط کامیونشون بیاد. بعضی باید دو طرف
دقیقاً زینف باشن که این احساس بورد بهشون دست بده.
در صورت اونا هم از این بازار حمل و نقل که اینجا وجود داره و بازار ترانزیت و بحث لوجستیکی که وجود داره و خیلی کشورها میخوان از مسیر ایران حرکت بکنن، این اتفاق بیفته. یکی از مشکلاتی که اونا مطرح می‌کردن در مورد مسیر ایران بحث تخصیص سوخت بود که خیلی
انتظار داشتن.
بله بله، اینا مثلا میان در مرز ورودی ما هزینه سوخت رو پرداخت میکنن، ولی مثلا در ادامه مسیر که وقتی میان، یعنی ما با تعهد سوخت رو پرداخت میکنن.
بله.
در این که ما بالاخره انرژیمو یارانه داره و ولی اونا ولی مثلا خیلی ما میگفتن که آقا ما وقتی که داریم میان و از ایران داریم عبور میکنیم به سختی میتونیم این سوخت رو تهیه کنیم، خیلی جا به ما این سوخت رو نمیدن. این طرف هم خب مثلا شرکت های ایرانی که اون طرف دارن بار میبرن، معمولا میبرن، اعلام میکردن که برای گرفتن کرایشون و انتقال موارد کرایشون که معمولا به صورت دلاری هست دچار مشکلات زیادی هستن، هزینه های زیادی رو دارن پرداخت میکنن که میتونن با دو یا سه واسطه، به خاطر این مسئله تحلیلی، با دو واسطه یا سه واسطه میتونن مثلا اون کرایه همی که فرستادن، یا تجار ما که مثلا با اون سمت کار میکنن یه بخشی به خاطر بحث انتقال ماشون از اونجا دچار مشکلاتی هست. درصورتی که باید در فرایند میان مدت بین ایران و این کشورها حل بشه. من فکر میکنم یک جنبه جدیدی رو ما میتونیم روی موضوع باز
داشته باشیم. بله.
ما با ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر هم همسایه آبی هستیم و میتونیم از در حقیقت پتانسیل بنادر شمال خودمون هم
نهایت استفاده رو
ببریم.
آقای حسینی
مثلا خطوط کشتی رو خدمت شما عرض کنم که کشیرانی مفعیه مدار قوی‌تر بتونیم تو فضا وارد بشیم.
بسیار عالی. انتظار داشتم در بین کشورهایی که نام بردم با حضور کشورمون شش کشور شدن و این بحث همگرایی در منطقه شش جانبه ترانزیتی رو شاهدش هستیم، کوتاه پاسخ بفرمایید، زمانمون محدود هستش. عدم حضور آذربایجان، سختگیری‌هایی که هنوز داره و اون وابستگی که شاید به کشور ما داشته باشه هر طور که نگاه می‌کنیم، و بازارهایی که کاملا بازار ایرانی هست و دو مرز مشترکی که باهاشون داریم، هم مرز بیلسوار هم مرز آستارا، چرا غیبت آذربایجان رو شاهد هستی؟
ببینید ما با آذربایجان و ارمنستان و حالا اون کشورهای غرب دریای خزر طرف پیمان اوراسیا هستیم، ولی به هر صورت ببینید
انتظار داشتم توی این اجلاس نام آذربایجان هم باشه.
ببینید حالا آذربایجان به دلیل اینکه وارد یک بلوک منطقه‌ای با گرجستان و ترکیه شده از این سمت و حالا یه سرسده هایی هم هست برای اینکه بتونه اون کوریدور زنگزور رو هم باز بکنه و ایران یه جوری دور بزنه رو بحث ترانزیت، حالا فرطا الان که فعلا موفق نشده و بتونه مثلا با اون کوریدور به نخجوان و ترکیه وصل بشه و ما رو یه جوری دور بزنه از بالا، وابستگیشو به ایران کم بکنه. به نظرم میاد که و این طرف هم خب ما نیاز داریم که مسیر آذربایجان رو داشته باشیم، بدانیم که تجارت صادراتی ما
سمت
روسیه از طرف آذربایجان داره عبور میکنه و بعد از آذربایجان بره به سمت روسیه. الان هم که حالا این مقدار آذربایجان حالا به ما داره همکاری میکنه به خاطر فشاری است که روسیه به خاطر مسئله تحریمیش داره و در صورت روابطی که گذشته که این کشورها با هم داشتن، فعلا آذربایجان داره به ما همکاری میکنه، ولی خب کاهشگنایی هم دارن وقت مرزمندن، یه بخش ما خودمون داخل ایران داریم مرز آستارا، مشکلاتی که تو مرز آستارا وجود داره باید حل فصلش بکنیم. جلسه که هم داشتیم و مواردی مطرح کردیم، به نظر میاد که ما مرز آستارا رو باید یه مقدار جدی‌تر بگیریم، جدا از اینکه بندر آستارا رو هم باید فعال بکنیم.
بله.
و با لایروبی که بندر آستارا میتونه
زیرساختایی که باید داشته باشه،
بله، این لایروبی میتونه کشتیایی که با به حساب عمق بیشتری هستن و بتونن اونجا پهلو بگیرن. یه مقدار آستاره هم نظر بندری هم ما فعالش بودم. آستاره هم فکر کنم تنها بند مرزی هستش که هم جاده دارن، بندری هست و هم دریایی، بند دریایی هست و هم ریلی هست بسیار. و این برای ما خیلی مهمه. به خاطر همین من به نظرم میاد که ما از 3 سال پیش این پروژه کشتی رورو رو پیشنهاد کردیم که بتونیم با کشتی رورو یه بخشی از فشاری که ترکمنستان و آذربایجان میتونن به کشور ما بیارن در دره خزر رو یه بخشش رو بتونیم حداقل جبران کنیم، حداقل بتونیم در مذاکرات دستمون پر باشه و یه برگی داشته باشیم که اونا نتونن خیلی به ما تو دو تا مرز یا تو دو تا کشور فشار بیارن، هر وقت جلو محموله ما رو بگیرن یا مثلا مرز رو بزنن باز کنن، حداقل بتونیم از این ظرفیت دریا استفاده بکنیم.
متشکرم. سپاسگزارم آقای حسینی گرامی، رئیس محترم کمیسیون لوجستیک و حمل و نقل اتاق ایران، که در ارتباط با برگزاری نخستین اجلاس ششانبه ترانزیتی با هدف همگرایی در منطقه با ما همراه بودیم. به خدا میسپرمتون. بدرود. خدا نگهدارت. لحظات پایانی برنامه امشب روی خط بازار هست. موضوعات دیگه‌ای هم بود که می‌خواستیم به اونها بپردازیم. امید به خدا روزهای آتی پیگیری خواهیم کرد. تا سلامی دیگر، فردا ساعت 19 بدرود. خدا نگهدار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید، در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو دده، لیک در این میکده، پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجد بکنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاز، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزور بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر رنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
جزوی شغل مستقیم مهرسل، مهرسل متخصص تهویه و تبرید، تلفن 021-8364.
لذت پخت غذا در کمترین زمان، اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت، اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک، کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی، یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
لوازم خانگی لونا، تنوع رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان. واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان. لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرح گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.